قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض میکنم و جلسه 491 درس مثنوی رو با غزل شماره 410 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کتکنی آغاز میکنم. الا ای نقش روحانی، چرا از ما گریزانی؟ تو خود از خانه ای، آخر زحال بنده میدانی. به حق اشک گرم من، به حق روی زرد من، به پیوندی که با توستم ورای طور انسانی. اگر عالم بود خندان، مرا بی تو بود زندان. بس است آخر، بکن رحمی بر این محروم زندانی. اگر با جمله خیشانم، چو تو دوری پریشانم. مبادا ای خدا کس را بدین غایت پریشانی. بر آن پای گریزانت چه بربندم که نگریزی؟ به جان بی وفا مانی، چو یار ما گریزانی. ور از نه چرخ برتازی، بسوزی هفت دریا را، بدرم چرخ و دریا را به عشق و صبر و پیشانی. وگر چون آفتابی هم روی بر تارم چارم، چو سایه در رکاب تو همی آیم به پنهانی. معلوم میشه که این غزل از اشعاری است که مولانا بعد از مسافرت شمس و رفتن شمس سروده، یعنی غزلی است که در هجر شمس، در هجران شمس سروده که میسوخته از دوری او. یعنی تمام غزل یک التهاب و اشتیاقی است در دوری شمس. اما مثنوی که اصل کار ماست، رسیدیم به بیت 1041، بقیه قصه دعوت رحمت بلقیس را. حالا چی بود داستان؟ 100 بیت 200 بیت پیش مولانا صحبت از حضرت سلیمان می کرد که فرستادگان بلقیس به درگاه او آمدند، هدایای آوردند. وقتی جاه و جلال سلیمان رو دیدن، شرمنده شدند از ناچیزی هدایای خودشون، گرچه اون هدایا خیلی گران بود، ولی دیدن که جاه و جلال سلیمان خیلی افزونتر از بلقیسه. سلیمان گفت که هدایا مال خودتون، برگردید و بلقیس رو دعوت کنید که به جای پرستش ماه و ستاره بیاد خدا رو بپرسته. حالا بقیه دعوت بلقیس، دعوت به رحمت. خیز بلقیسا، بیا و ملک بین، بر لب دریای یزدان در بچین. ای بلقیس، تو دنبال ملکی، دنبال سلطنتی، دنبال حکومتی، بیا حالا حکومت واقعی رو ببین. بیا با خدایی که لهو ملک السماوات والارض هست آشنا بشو. بیا بر لب دریای یزدان یا کنار دریای رحمت الهی و مروارید سید کن از این دریا. ثروت حقیقی اینجاست، عزت حقیقی اینجاست، سلطنت واقعی اینجاست. خیز بلقیسا بیا و ملک بین، بر لب دریای یزدان در بچین. خواهرانت ساکن چرخ سنی، تو به مرداری چه سلطانی کنی. سلیمان به بلقیس پیغام میده که زنهایی هستند، اونا مثل تو زنن، میتونیم بگیم خواهران تو هن، اینا به مقام والایی رسیدن، به آسمان عروج کردن، یعنی پا بر سر گردون نهادند از رفعت مقام. سنی یعنی بالا، والا. خواهرانت ساکن چرخ سنی، یعنی امثال تو میتونن به اون درجه و مقام برسن، چون در اسلام، در جهانبینی معنوی، در جهانبینی الهی، از نظر تقرب به درگاه خدا و رشد معنوی و روحی هیچ فرقی بین زن و مرد نیست. یعنی ما هیچ دلیلی نداریم که بگیم که مرد میتونه به یه مقامی برسه که زن به دلیل زن بودن نمیتونه به اون مقام برسه. نه، اینطور نیست. یعنی زن و مرد از حیث انسان بودن هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. اینطور نیستش که زن در دستگاه خلقت خداوند شهروند درجه دوم بوده باشه. نه، اینجا هم مولانا همین معنا رو میگه، خواهرانت ساکن چرخ سنی، یعنی زنها تا اون مقام رسیدن، تو به مرداری چه سلطانی کنی. حالا تو دلتو خوش کردی که شاه مردارها شدی، یعنی داری به این عالم طبیعت، مثلا به آدمایی که اونا هم مثل تو میرنده هستند و این دنیایی که ارزش نداره. اینجا مردار منظور یک دنیای بی ارزش، دنیای پسته. تو به دنیای پس میخوای حالا سلطان باشی، برو سلطان عالم بالا بشو. این که دنیا رو مردار گفته، خب این در این حدیث هم است که از دنیا جیفه و طالبها یا طلابها کلاب. دنیا یه مرداره، اون دنیا پرستا هم مثل سگا هستن که دوربر مردار جمع میشن. مولانا میگه تو به مرداری چه سلطانی کنی. خواهرانت راز بخشش های راد، هیچ میدانی که آن سلطان چه داد. تو ز شادی چون گرفتی طبل زن، که منم شاه و رئیس گولخن. میگه بیا ببین که به زنهایی مثل تو، که مولانا میگه خواهران تو، خدا به زنهایی مثل تو چه بخشش ها داده. بخشش های راد. راد اینجا منظور بلند و والا و جوان مرد و اینهاست. حالا میتونه هم صفت مثبت برای بخشش باشه، یا اینکه بخشش های خداوند راد باشه که اون افتاده. خواهرانت راز بخشش های راد، هیچ میدانی که آن سلطان چه داد. خدا چه بخشش های مثلا کریمانه ای داد. رزق کریم که در قرآن آمده، من فکر میکنم بخشش راد یه ترجمه از مثلا رزق کریم باشه. خدای سلطان عالم بیا ببین به زنهای دیگه چی داده. اون وقت تو رفتی شدی شاه، سلطان و ملک، اما و بعد برای خودتم تبل زن گرفتی، همه این شاه ها تبال داشتن دیگه که خیلی خوشی و خوشحالی داشتن، تبل زن استخدام میکردن، دامبدون میکرد که رفت آمد و حضور اینا رو اعلام بکنه. میگه تو دلتو به این حرف خوش کردی که منم شاه و رئیس گولخن. این رئیس گولخن رو مولانا به اون میگه، میگه تو خودتو شاه و رئیس میدونی، ولی در واقع رئیس کجایی؟ رئیس گلخنی. ما بارها گفتیم در این شرح مثنوی که گلخن نشانه و نماد پسترین جاست در شهر و جامعه. گلخن یعنی اون جای کثیف آلوده پردود و دم بالای حمام که آشغالای شهر رو می آوردن اونجا می سوزوندن برای گرم کردن حمام. آدمایی که اونجا کار می کردن، ولی اون که رئیس اون بخش از حمام هم بودن، شغلشون خیلی شغل پستی بود. حالا مولانا وقتی می خواد بگه این سلطنت دنیا پسته، میگه این ریاست به گلخنه. بعد چه ارزشی داره؟ تو ز شادی چون گرفتی؟ یعنی چگونه همچین کاری کردی؟ چرا این کاری کردی؟ تو ز شادی چون گرفتی تب زن که منم شاه و رئیس گولخن؟ دو مرتبه یه عنوان تازه باز میکنه. مثل قانع شدن آدمی به دنیا و حرص او در طلب و غفلت او از دولت روحانیان که ابنای جنس ویند، نعره زنان که یا لیت قومی یعلمون. کسان که با قرآن و سوره یاسین آشنان، این آیه یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین رو در سوره یاسین مکرر خوندن، که اونجا یک مردی که از اولیاء خدا بود و آمد جامعه رو به سوی خدا دعوت کرد و او رو گرفتند و کشتند، اون می گفت که این مردمی که حرف منو گوش نکردند و اجابت نکردند و قبول نکردند، ای کاش می اومدن می دیدن که خدا چه نعمتی به من داد، چه کرامت و چه تفضلی در حق من کرد. یا لیت قومی یعلمون، ای کاش که مردم جامعه من میدانستند که خدا چه رحمت و مغفرتی نصیب من کرد و جعلنی من المکرمین، به من کرامت کرد. کاش که مردم میفهمیدند که کار برای خدا چه پاداشی داره. مولانا اینجا اشاره به اون داره. حالا ما بنامون این نیست که جزئیات این عناوینم باز کنیم، اینا در ضمن خود اشعار معنای این عنوانا هم روشن میشه. یه داستانی رو شروع میکنه، میگه آن سگی در کو گدای کور دید، حمله می آورد و دلقش می درید. یه سگی تو کوچه چشش به یه گدای کور افتاد، حمله کرد به این گدای کور و پاچش رو گرفت، دلقش رو درید، یعنی لباسش رو پاره کرد. گویا مولانا این بیت اولی که میگه یادش میفته که این داستان رو قبلا هم گفته، ولی منصرف نمیشه. میگه گفته ایم این را، ولی باری دگر شد مکرر بهر تأکید خبر. یه بار گفتم که یکی یادش رفته بود که برای یه کسی یه قصه ای رو گفته بود به رفیقش که شنیدی که مثلا صاحب فلان کارخونه رفته فلان کارخونه دیگرم خریده. گفت اینه که 6 ماه پیش گفتی، این دید خیلی بد شده، گفت نه دوباره خریده. حالا یعنی به روح خودش نیاورد، گفت نه دوباره خریده. حالا مولانا هم میگه که ما اینو قبلا گفتیم، گفته ایم این را، ولی باری دگر شد مکرر بهر تأکید خبر. این رو کجا گفته؟ توی دفتر دوم، در دفتر دوم بیت 2354. بعد نیست حالا یه یادآوری هم بکنیم، چون دفتر دوم رو ما چند سال پیش خوندیم، اونجا هم شبیه همین داستان رو میگه. میگه یک سگی در کوی بر کور گدا، حمله می آورد چون شیر وقا. وقا یعنی میدان جنگ. سگ کند آهنگ درویشان به خشم، در کشد مه خاک درویشان به چشم. میگه سگ با درویشا این کارو میکنه، اما ماه خاک پای درویشا رو توتیای چشمش میکنه، ولی سگ اینجوری حمله میکنه. کور عاجز شد ز بانگ و بیم سگ، اندر آمد کور در تعظیم سگ. که امیر صید و وی شیر شکار، کوره به سگه میگفت دست دست توست، دست از من بدار، که از ضرورت دم خر را آن حکیم، کرد تعظیم و لقب کردش کریم. آره، گفت او هم از ضرورت ای اسد، از چمن لاغر شکارت چه رسد، گور میگیرند یارانت به دشت، کور میگیری تو در کوی این بد است، گور میجویند یارانت به صید، گور یعنی گور خر، شکار چاق و چله، کور میجویی تو در کوچه به کید. بعد اینو میگه، معنای عرفانی ازش میگیره، آن سگ عالم شکار گور کرد، وین سگ بیمایه قصد کور کرد. این داستان رو در دفتر دوم آورده بود، حالا اینجا میاره دوباره. آن سگی در کوی گدای کور دید، حمله می آورد و دلقش می درید، گفته ایم این را ولی باری دگر شد مکرر بهر تأکید خبر. کور گفتش آخران یاران تو بر کهن دیندم، آن یاران تو هم توه، بر کهن دیندم شکاری سیجو باید بخونیم ظاهرا، قوم تو در کوه میگیرند گور، در میان کوی میگیری تو کور. در واقع داستان اینه، تمثیل اینه که یک سگهای هستن به جای اینکه برن در دشت و صحرا و شکار بزرگ و چاق و چله قابل بگیرن، میان در شهر آویزون یک کور بدبخت میشن که چیزی نداره. این کور به این سگه گفت که آخران یاران تو، یعنی امثال تو، بر کهن دیندم، یعنی الان تو کوه دارن شکار میکنن، شکاری سیجو، یعنی دنبال یک صید و شکار مهم هستن. قوم تو در کوه میگیرن گور، یعنی همجنسای تو، امثال تو، در کوه رفتن گورخر شکار میکنن، در میان کوی میگیری تو کور. تو پست بدبخت، به جای اینکه همتت بالا باشه و بری سراغ شکارهای بزرگ و به درد بخور، اومدی تو کوچه پس کوچه پاچه من کور بدبختی رو که نمیتونم فرار بکنم، چیزی هم ندارم، منو داری شکار میکنی. حالا مولانا این قصه رو میگه، اونجا هم تقریبا همین حرف رو میزد. حالا بعد میره سراغ یک کسانی که دکان باز کردن به نام عرفان که در دوران ما هم کم نیستن. عرفان‌های کاذب یه کسب و کار به قول امروزی ها، آره میگن رونق کسب و کار، فضای کسب و کار، یه کسب و کار دروغین هم همین دکانای عرفانای کاذبه. یه عده‌ای رو دور خودشون جمع میکنن و با حرفای عجیب و غریب سر اینا رو گرم میکنن و بر اینا ریاست میکنن. قدیم به اینا میگفتن شیخ، که اینا حالت شیخوخیت و بزرگی بین یه جماعتی پیدا میکردن. مولانا اینجا شروع میکنه هر چی بد و بیرا بلده به این شیخای دروغین میده. میگه ترک این تزویرگو شیخ نفور، آب شوری جمع کرده چند کور. کین مریدان منو من آب شور، میخورند از من همی گردند کور. مولانا میگه که ای کسی که اومدی ادعای شیخی میکنی، میگی من پیرم، مرادم، نمیدونم بزرگم، رئیسم، دستگیری میخوام بکنم از بقیه، هدایت میخوام بکنم از بقیه، دروغ میگی، مزوری، نیرنگبازی، ترک این تزویرگو شیخ نفور. اینجا نفور یعنی شیخ نکبت زده و پست و بد، که به اصطلاح نفور معناش بسیار رمنده است، ولی یعنی آدمگریز، شیخ آدمگریز. تو خودت آب شور هستی و یه چند نفر کورم دور خودت جمع کردی، که این مریدان منو، که بعدم به رخ بقیه بکشی که اینا مریدای منن، منم اون آب شوریم که اینا هی از من میخورن و کوریشون زیادتر میشه، یعنی هدایتی نمیشن، تشنگیشون برطرف نمیشه. ترک این تزویرگو شیخ نفور، آب شوری یعنی آب شور، تو آب شور هستی، جمع کرده چند کور. کین مریدان من و من آب شور، میخورند از من همی گردند کور. آب خود شیرین کن از بحر لدن. مولانا نصیحت میکنه به این آدم و اینجور آدما، میگه به جای حق بازی برو این آب شور خودت رو که هیچ رفع تشنگی نمیکنه از دریای عالم غیب، از دریای الهی شیرین کن. لدن یعنی لدنی، یعنی از نزد خدا، یعنی الهی غیبی. برو از بحر لدن آب خودت رو شیرین کن، آب بد را دام این کوران مکن. یعنی این مزخرفاتی که سر هم بافتی، این آب بد رو دام تزویر اینا نکن. به قول حافظ، دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. یه چیزایی میخونی و اینا، ولی حق بازیه. آب بد را دام این کوران مکن. خیز شیران خدا بین گورگیر، تو چو سگ چونی به زرقی کورگیر. از این بیت معلوم میشه که اون داستان سگ و کور رو برای چی آورده بود. میگه که همتت بلند باشه، ببین شیران خدا رو، یک سگای هستن، اینا شیران خدا، اینا همتشون بلنده، گورگیرن، کورگیر نیستن. به جای اینکه مثل تو برن سراغ آدمای بی دست و پا و آدمای در واقع ناقابل دور خودشون جمع کنن، یه مش کور و کبود، آدمای اصطلاح به درد نخور، یه شیرانی هستن که اینا شکارشون گوره. خیز شیران خدا بین گورگیر، تو چو سگ چونی به زرقی کورگیر. زرق یعنی تزویر و ریا و دورنگی، زرقی یعنی ریاکاری، یعنی تو با حقه بازی مثل اون سگی که رفته بود و به جای اینکه شیر میدان به اصطلاح شکار باشه، رفته بود تو کوچه پس کوچه به یه کور بدبخت حمله میکرد. تو هم، تو چو سگ چونی، یعنی برای چی این کارو میکنی که به زرقی، یعنی از سر ریاکاری رفتی یه عده آدم ناآگاه رو شکار کردی و اسیر کردی، کورا رو دور خود جمع کردی. گور چه از سید غیر دوست دور، جمله شیر و شیرگیر و مست نور. حالا من قبل از که این بیت رو معنا کنم، باز یه اشاره میکنم به شرح مثنوی مرحوم دکتر شهیدی. آقای دکتر شهیدی هم طور که میدانید نهج البلاغه هم به فارسی ترجمه کرده، یعنی انس داشت ایشون با نهج البلاغه و یک ترجمه فاخری از نهج البلاغه به دست داده. ایشان به شرح این ابیات که رسیده میگوید که مولانا از نهج البلاغه گرفته این اوصاف این شیخای حق باز رو. ایشون میگه که ظاهرن بلکه مطمئنن، میگه این اصطلاح آبشور و اینا مطمئنن گرفته از فرموده علی علیه السلام است درباره مدعیانی که خود را داور مردم میدانن و شایسته آن نباشن. بعد اشاره میکنه به نهج البلاغه خطبه 17. ما این عبارت ها رو از خطبه، یعنی ترجمه این خطبه 17 نهج البلاغه رو از ترجمه آقای موسوی گرمارودی میخونیم. میگوید از یک سخن اوست درود بر وی، در وصف کسی که میان مردم عهده‌دار قضاوت میشود و شایستگی ندارد. و من کلام له علیه السلام فی صفت من یتصدی للحکم بین الامه و لیس لذالک به اهل. حضرت دو جور آدم رو معرفی میکنه که اینا ادعا میکنن که میتونن در مردم، بین مردم قاضی و داور بشن و بزرگی کنن و اینا، ولی لیاقت ندارن. اون وقت میگه از صنف و ثانی، دیگر آن کس، من ترجمه فارسیش میکنم، که اسباب نادانی را از هر سو گرد میآورد و میان نادانان امت پیش میتازد و دوان دوان به جرفای تاریکی های فتنه فرو می رود و مصلحت های پیمان صلح و آرامش را در نمی یابد. آدمی نماها او را دانشمند می نامند در حالی که نیست. شاید، من حدس می زنم، شاید حضرت در اینجا نظرش به ابو موسی اشعری بوده که در قصه خوارج او را حکم کردن. از پگاهان به گردآوری چیزهایی برمیخیزد که اندکش به از بسیار آن است، تا چون از گنداب سیراب شود و از انباشتن چیزهای بیهوده براساید به قضاوت میان مردم نشیند، با این تعهد که آن چرا برای دیگران شبهناک است روشن گرداند، و اگر یکی از این مسائل مبهم برای او پیش آید، یاوه‌های پوسیده از رأی خیش برای آن آماده می کند، سپس حکم قطعی در مورد آن صادر می کند. این یه وصفیست که امیرالمومنین در نهج البلاغه میکنه از آدمایی که عده‌ای رو دور خودشون جمع میکنن و دم و دستگاهی و فلان و بهمان و لیاقت ندارن. مرحوم شهیدی میگوید که مولانا مطمئنا نظر به این خطبه داشته. من البته به اندازه مولانا قاطع نیستم که مولانا در این ابیات نظر به این خطبه داشته، ولی بعیدم نمیدانم. حالا بعد که میگه خلاصه همت باید بلند باشه، مثال اون سگو میزنه که به جای اینکه در میدان شکار بره و شکار به درد بخور بکنه میاد کورا رو میگیره، میگه درسته که من میگم شیران خدا گور میگیرن، مراد از گور گور خره. بعد میگه حواست باشه ها، این گور خر که من میگم تو رو غافل نکنه. گور چه؟ یعنی چه گوری؟ گور خر یعنی چه؟ گور چه؟ از صید غیر دوست دور. این آدم ها که من میگم اینا صیدشون فقط دوسته، یعنی فقط به دنبال رضای خدا میخوان که دل خدا رو به دست بیارن. از غیر دوست دورن، هیچ صیدی غیر خدا صید اینا نیست، یعنی طمع در هیچ شکاری غیر از حق نمی کنن. گرچه از صید غیر دوست دور، جمله شیر و شیرگیر و مست نور. اینا هم شیرن هم شیرگیرن، مست نور الهی هن. در نظاره صید و صیادی شه، کرده ترک صید و مرده در وله. میگه اینا اصلا محو تماشای صید و صیادی خدا هستند. شاه و شه در مثنوی در واقع رمز خداست معمولا. میگه اینا مبهوت صید و صیادی خدا هستن. در نظاره صید و صیادی شه، کرده ترک صید. اصلا خودشون دیگه دست از صیادی کشیدن، ترک صید کردن، خودشون در وله یعنی حیرت یعنی سرگردانی و سرگشتگی مردن. یعنی این کسانی که من اونا رو اولیاء خدا میدانم و مینامم، اینا در مقام خدا اصلا دست از شکار کشیدن، اصلا مرده شدن، دیگه هیچ اراده ای از خودشون ندارن، همین فقط محو تماشای شیرینکاری های خدا هستن. در نظاره صید و صیادی شه، کرده ترک صید و مرده در وله. این مرده بودن، این در واقع مرگ اختیاری و تسلیم حق شدن، این مقام بالایی است در عرفان که عرفا به اون اشاره کردن. سعدی میگه که در دیباچه گلستان، گر کسی وصف او ز من پرسد، بیدل از بینشان چه گوید باز؟ عاشقان کشتگان معشوقن، بر نیاید ز کشتگان آواز. میگه معشوقی که کشته ی عاشقه، به قول مولانا مرده ی عاشقه، دیگه صدایی ازش نباید شنیده بشه. همین مضمون رو سعدی جای دیگه میگه که ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد، این مدعیان در طلبش بی خبرانند، آن را که خبر شد خبری باز نیامد. اینجا مولانا میگه که در نظاره صید و صیادی شه، کرده ترک صید و مرده در وله، در حیرت مردن. حالا این مرده رو برای چی میگه؟ یه مثالی میخواد بزنه، یه مثال زیبایی میزنه از مرغ مرده‌ای که در دست شکارچیه. همچون مرغ مردشان بگرفته یار، تا کند او جنس ایشان را شکار. میگه دیدی بعضی صیادا یه پرنده مرده‌ای رو تو دست میگیرن و با این میبرن میذارن سر درخت، یه جوری میبندنش یا رو پشت بامی سر دیواری، این مرغ مرده رو یه جوری وامی دارن که بقیه مرغا که هم جنس اینن به هوای این بیان پایین، اون اینا رو شکار کنه. همچو مرغ مردشان بگرفته یار، تا کند او جنس ایشان را شکار. حالا من مرغ مرده رو ندیدم که باش شکار کنن، اما یه فیلمی می دیدم که مرغای گریزپایی که به هیچ ترفندی به دام صیادان نمی افتادن، اینا مثلا یکی از اونا رو شکار کرده بودن اما اونو نمی کشتن، می رفتن بالای درختای بزرگ بلند توی مثلا دشت و صحرا، اون نوک این درختا پای این مرغه رو به شاخه اون بالای بالا میبستن. اون وقت این مرغ اسیر شده اونجا هم جنسای خودش رو که از بالای سرش رد میشدن صدا میکرد، اونا هم اینو میدیدن. اونا به هوای این پرنده‌ای که اون بالا پابند شده بود میومدن رو شاخه‌ها دور این می‌نشستن، وقت شکارچی در مثلا 100 متری 200 متری یک به اصطلاح کمینی ساخته بود در جنگل که پنهان هم بود، معلوم نبود که توش آدمه، و از یه سوراخی لوله تفنگ گذاشته بود بیرون رو نگاه می‌کرد. به محض اینکه این پرنده ها می نشستن او اینا رو شکار میکرد. حالا ظاهرا مرغ مردر هم باش می شده همچین کاری بکنن. صحبت اولیای خداییه که مرده هستن، یعنی هیچ کاری خلاف اراده خدا نمی کنن و هر کاری که می کنن میگن اراده اوست. همچون مرغ مردشان بگرفته یار، یار یعنی خدا، تا کند او جنس ایشان را شکار. میخواد به وسیله اینا بقیه هم شکار کنه. مرغ مرده مزترن در وصل و بین، خانده ای القلب و بین اصبعین. مرغ مردش را هران که شد شکار، چون ببیند شد شکار شهریار. میگه حالا این مرغ مرده که ما داریم صحبتشو میکنیم، این مضطره، یعنی نمیدونه چی کار بکنه، بین وصل و هجران همینطوری متحیره. وصل و بین، بین یعنی جدایی، بینونت یعنی جدایی. میگه مرغ مرده مضطرن در وصل و بین، یعنی این همینطور سرگردون، این مرغ مرده هیچ اختیاری از خودش نداره، گاهی در واقع به مقام وصل میرسه، گاهی در هجران. این تو مشت خداست. خانده ای القلب و بین اصبعین. میگه مگه این حدیث معروف رو نخوندی که قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبه کیف یشاء. قلب مؤمن میان دو انگشت از انگشتای خداست، هر جوری که بخواد اینو میچرخونه. یعنی مؤمن در دل خودش نشسته، به قول امیرالمؤمنین کنتو بوابا لقلبی، من دروازه‌بان قلب خودم شدم. فکر شیطانی و غیر خدایی رو راه نمیده به قلبش. قلب مؤمن یه پارچه در تصرف خداست، هر کاری بخواد با مؤمن بکنه، با دل مؤمن بکنه میکنه. از این ور میندازه، از اون ور میندازه، مثل غسالی که چطور مرده رو بدون اراده این ور اون ور میکنه. میگن کل میت بین یدی الغسال، یعنی آدم بی اراده، میگن مثل مرده‌ای که بین دو دست مرده شور از این ورش میکنه از اون ورش میکنه. دل مؤمن همینجوری تو مشت خداست. قلب المؤمن بین اصبعین، اصبعین من اصابع الرحمن، یقلبه کیف یشا. هر چی به دلش بیاد این در واقع اراده الهیه، خدا داره کار میکنه رو دل او. این همین اصطلاحیه که وقتی ما میخوایم بگیم یک کسی از خودش هیچ اراده‌ای نداره، میگیم تو مشت فلانیه، تو مشت فلانیه. یه شعری بود، آهنگی بود قدیما که میگفت تا بودم سوزن دست تو بودم، میونه پنجه و شست تو بودم. آره، این سوزن که چجوری مثلا یک کسی بین پنجه و شست خودش سوزن میگیره، این دیگه هیچ، یعنی این دسته که این سوزن رو این ور اون ور میکنه. این بین الاصبعین یعنی بین پنجه و شست خدا بودن. اینجور میگه، اینجور مرده که من میگم همون قصه القلب و بین اصبعینه. مرغ مردش را هر آن که شد شکار، چون ببیند شد شکار شهریار. میگه که درسته که ظاهرا اینجا شکار این مرغ مرده میشن، یعنی مرغ مرده باعث شده که اینا شکار بشن، ولی چون ببیند، چون ببیند یعنی چون نیک نظر کنه، اگه بصیرت داشته باشه، چشمشو وا کنه، حقیقتو ببینه، میبینه که شکار این مرده که نشده، شکار شهریار شده. یعنی اون سلطانی که اومده برای شکار، حالا این پرنده رو گرفته، این مرغ مرده واسطه بوده که این به وسیله این اینه گرفته. هر که اوز این مرغ مرده سر بتافت، دست آن صیاد را هرگز نیافت. حالا میگه هر کی به این مرغ مرده بی‌اعتنایی کنه، هر کی از فرمان این مرغ مرده سرپیچی کنه، به بخت خودش لگد زده و دیگه به وصال اون صیاد واقعی نرسیده. چون اینجا مولانا اولیای خدا رو این مرغ مرده میدونه ها، یعنی حواسمون باشه، مرغ مرده اینجا منفی نیست. مرغ مرده مرادش اون دسته از اولیای خدا هستن که اینا در مشاهده صید و صیادی حضرت حق دیگه خودشون اراده ندارن و خدا به وسیله اینا بقیه رو هدایت میکنه. اینجا مراد از شکار حق شدن و شکار شهریار شدن و در واقع به دست اون صیاد افتادن هدایته. میگه هر که اوز این مرغ مرده سر بتافت، اونایی که تسلیم، آدمی که خودش تسلیم حق شده، اینجا مرده یعنی تسلیم مطلق خدا بودن، کسانی که تسلیم کسی که خودش تسلیم خدا هست نمیشن، اینا تسلیم خدا نمیشن، به مقام وصل الهی راه پیدا نمیکنن. هر که اوز این مرغ مرده سر بتافت، دست آن صیاد را هرگز نیافت. لیاقت پیدا نمیکنه که دیگه رو دست سلطان بنشینه. باز جایگاهش کجاست؟ نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. نشیمن دست باز رو دست سلطان دیگه. دست آن صیاد را هرگز نیافت. اون لیاقت رو پیدا نمیکنه. گوید او منگر به مرداری من، عشق شه بین در نگهداری من. من نمردارم، مرا شه کشته است، صورت من شبه مرده گشته است. حالا مولانا گویی که نگران همینه که از این مثالی که زده خواننده و شنونده منکر مقام اولیای خدا بشه. میگه این اولیای خدا به شماها دارن میگن که به مرداری من نگاه نکن، یعنی منو مردار واقعی تصور نکن، تو ببین که چه محبتی خدا داره در نگهداری من. یعنی من درسته که ظاهرم مرده است. مرده به چه معنا؟ یعنی به این معنایی که هوس چیزی غیر خدا رو ندارم، اما من زنده به عشق شهم، یعنی ترک دنیا گفتم، ترک ماسب الله گفتم و متصل و وصل به خدا شدم. گوید او منگر به مرداری من، عشق شه بین در نگهداری من. او از من داره مراقبت میکنه، من نمردارم، مرا شه کشته است. کسی که کشته خدا باشه او حیات جاودان پیدا کرده. آب حیات من است خاک سر کوی دوست. و بتا یعنی بهل تا، بتا هلاک شود دوست در محبت دوست، که زندگانی او در هلاک یا هلاک بودن اوست. اینجا هم میگه من نمردارم، مرا شه کشته است، صورت من شبه مرده گشته است. یعنی ظاهرم بله مثل مرده هاست، که تو نگاه کنی میگه این کیه چیه، به هیچ چی توجه نداره. میگه بله ظاهرا اینه، ولی باطن چیز دیگه است. جنبشم زین پیش بود از بال و پر، جنبشم اکنون ز دست دادگر. میگه من دو تا ساحت حیات دارم، یه ساحت حیات طبیعی که جنبشی به من میده از بال و پر، از اسباب طبیعی، یه ساحت دیگه‌ای که حیات الهیه، حیات ملکوتیه، اونم یه جنبش دیگه به من میده، اما اون جنبش از دست خدای دادگره. جنبشم زین پیش بود از بال و پر، جنبشم اکنون ز دست دادگر. جنبش فانیم بیرون شد ز پوست، جنبشم باقیست اکنون چون ازوست. میگه اون جنبش بال و پری، جنبش غیر خدایی، اون بله از بین رفته، فانی شده، از پوست من بیرون شده. یعنی دیگه شما در من تحرک دنیوی و غیر خدایی نمیبینی، اما یه جنبش دیگه، یک حیات. جنبش رو اینجا به انرژی تعبیر کنید، به انرژی، یه انرژی دیگه ابدی جاودانی من گرفتم. چرا این ابدیه؟ برای اینکه وصل به خداست. جنبشم باقیست اکنون چون ازوست. شعر حافظ رو بارها خوندم، میگه مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چون این خوشش آراست. یعنی اگه دنیا جدای از تو باشه، من هیچ اعتنایی به این دنیا ندارم، به این معنا من مردم، هیچ جنبشی در من نمیبینی، هیچ درکی، هیچ گرایشی، میلی به سمت این دنیا نمیبینی. اما وقتی پای تو در میون میاد، وقتی در دنیا تو رو میبینم، به صحرا بنگرم، صحرا تبینم، به دریا بنگرم، دریا تبینم، وقتی که تو این دنیا در جستجوی تو هم، نور تو رو در این دنیا میبینم، اون وقت خیلی هم جدی هم تو کار، پا بر جا هستم. اینجا جنبشم باقیست اکنون چون از اوست. هر که کج جنبد به پیش جنبشم، گرچه سی مرغ است زارش میکشم. میگوید که این جنبش دومی خیلی هم جدیه. اینجا کسی اگه تبعیت نکنه، اگر متابعت نکنه، اطاعت نکنه، سی مرغ هم اگه باشه، من به خاری او رو میکشم. یعنی ببین یه باره از مقام مرده، مرغ مرده‌ای که صیاد دستش میگیره، همون مرغ مرده رو به دلیل حیات الهی به چه مقامی میرسونه. که هر که کج جنبد، کسی اگر پاشو بیرون بذاره از این راه منحرف بشه، هر که کج جنبد به پیش جنبشم، گرچه سی مرغ است زارش میکشم. این زار کشتن یعنی دیگه به خاری و بدبختی. هین مرا مرده مبین گر زنده ای، در کف شاه هم نگر گر بنده ای. بله درسته، نگاه به جسد من میکنی میبینی که مرده است، شهید میبینی، بله هیچ تکون نمیخوره، مرده، میبرن دفنش میکنن. اما منو به این چشم نگاه نکن، اگه خودت بویی از این حیات ابدی بردی، هین مرا مرده مبین گر زنده ای، در کف شاه هم نگر گر بنده ای. منو الان ببین که در دست خدا هستم، که فرمودن شهید نظر می کند به وجه الله، یعنی ظاهرش مرده اما باطنش کجاست؟ ان در ربهم یرزقون، یعنی رزقی خدا بهش میده از اون رزقای اختصاصی که نزد خودشه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. هین مرا مرده مبین گر زنده ای، در کف شاه هم نگر گر بنده ای. مرده زنده کرد عیسی از کرم، من به کف خالق عیسی درم. کی بمانم مرده در قبضه خدا، بر کف عیسی مدار این هم روا. یا عیسی ام لیکن هر آن کو یافت جان، از دم من او بماند جاودان. شد ز عیسی زنده لیکن باز مرد، شاد آن کو جان بدین عیسی سپرد. میگوید که مگه حضرت عیسی از کرامتهای الهی و کرامتی که خدا به او داده بود مرده رو زنده نمی کرد؟ حالا تو قبول داری که عیسی مرده رو میتونه زنده بکنه؟ خدای عیسی که بهتر میتونه مرده زنده بکنه. من تو دست خالق عیسی هستم. مرده زنده کرد عیسی از کرم، من به کف خالق عیسی درم. من الان رفتم به دست خدای عیسی هستم، اون نمیتونه منو زنده بکنه. کی بمانم مرده در قبضه خدا؟ قبضه یعنی مشت. من وقتی تو مشت خدا باشم چطور ممکنه مرده باشم؟ بر کف عیسی مدار این هم روا. تو راجب حضرت عیسی هم این همچی اعتقادی نباید داشته باشی. جایی که مشت عیسی دست عیسی مرده رو زنده میکنه، مشت خدا و دست خدا مرده رو زنده نمیکنه؟ کی بمانم مرده در قبضه خدا، بر کف عیسی مدار این هم روا. عیسی هم، بله من مثل حضرت عیسی هم، لیکن عیسی هم لیکن هر آن کو یافت جان، از دم من او بماند جاودان. نه اینکه حضرت عیسی مرده رو زنده می کرد، در آیه قرآنه، این سری آیه قرآنه که به اراده الهی مرده رو زنده می کرد. میگه منم از دم من مرده ها زنده میشن. منتها فرقش اینه، مرده ای که از این طریق زنده میشه دیگه نمی میره. شد ز عیسی زنده یا ز عیسی زنده لیکن باز مرد. اون آدمایی که عیسی زنده شون میکرد 10 سال دیگه 20 سال دیگه زندگی میکردن، دوباره به مرگ طبیعی میمردن. شاد آن کو جان بدین عیسی سپرد. خوش به حال اون کسی که جانش رو بسپره به دست یه همچین عیسایی که دیگه وقتی زنده بشه زنده ابدی میشه، نه مثل اون زنده های به دست حضرت عیسی که حیات طبیعی پیدا میکردن، حیات طبیعیشون یه روز دیگه باز تموم میشد. من عصاام در کف موسی خیش، موسی ام پنهان و من پیدا به پیش. بر مسلمانان پل دریا شوم، باز بر فرعون اژدرها شوم. این عصا را ای پسر تنها مبین، که عصا بی کف حق نبود چنین. باز میخواد بگه که من دو مقام دارم، یه مقام جدای از خدا، یک مقام متصل و مؤید از جانب خدا. اگر که جدای از خدا منو فکر کنی، من یه عصا هستم، یه تیکه چوب، هیچ خاصیتی ندارم. اما این عصا وقتی تو دست موساست بازم همون یه تیکه چوبه. خدا از موسی پرسید این چیه تو دسته؟ فما تلک بیمینک و ما تلک بیمینک یا موسی؟ قال هی عصای اتوکل علیها و احش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى. گفت بله این یه تیکه چوبه، عصای منه، چوب دستی منه، یک بهش تکیه میکنم، با این چوب دستی از درختا برگ میتکونم واسه گوسفندان، کارهای دیگه هم باهاش میکنم. اما این عصا قال فعلقها، بنداز اینو، فاذا هی حیتون تسعا. یه بار دید که یک اژدهایی شده که داره همینطور پیش میاد. میگوید که من عصا ام لکن در کف موسی خیش، من یه موسایی دارم که اون منو به حرکت میندازه، موسی هم پنهان و من پیدا به پیش، اما تو اون موسای منو نمیبینی، اون موسای من که منشأ حیات جاودانه الهی ابدی منه و منو به حرکت در میاره، اون پنهانه، موسی هم پنهان و من پیدا به پیش. بر مسلمانان پل دریا شدم، باز بر فرعون اژدرها شدم. وقتی که پیروان موسی که اینجا مولانا اونا رو مسلمان مینامه، یعنی تسلیم خدا هستن، اونایی که پیروی از حضرت موسی کردن، من پل دریا میشم. اینا میرسن به رودخانه نیل، آب میره کنار، من پل میشم یا خشکی پیدا میشه، به سلامت عبور میکنم. فرعون میاد دنبال اینا بره، من غرق میکنم فرعون رو. مثل اژدها، چجوری عصای موسی اژدها میشد، من اژدها میشم و فرعون رو میبلعم، فرعونیا رو غرق میکنم. بر مسلمانان یعنی پیروان حق پل دریا شدم، باز بر فرعون اژدرها شدم. این عصا رو ای پسر تنها مبین، که عصا بی کف حق نبود چنین. میگه فکر نکن این آثار از خود عصاست، ای فرزند این عصا تنها نیست، این دست حقه، دست حق این عصا رو اینطور به تحرک واداشته، این آثار آثار اون دسته. گفت گرچه تیر از کمان همی گذرد، از کماندار بیند اهل خرد. این پرتابی که تیر داره درسته که از کمان داره میگذره، ولی این نیرو رو از اون بازوی کماندار گرفته که اینطور داره میره. این عصا را ای پسر تنها مبین، که عصا بی کف حق نبود چنین. موج طوفان هم عصا بود کوز درد، تنتنه جادو پرستان را بخرد. گر عصاهای خدا را بشمرم، زرق این فرعونیان را بردارم. لیک زین شیرین گیاه زهرمند، ترک کن تا چند روزی میچرند. با توضیح این سه بیت درس امروز رو به پایان میبریم. میگه که اون طوفان یعنی سیل، طوفان رو ما در فارسی به معنای باد تند و سهمگین به کار میبریم، ولی معناش سیله. موج اون سیل اون خودش عصا بود، اون مأمور بود. کوز درد تنتنه جادو پرستان را بخرد. جادو پرستان یعنی کی؟ فرعونیا. به جای خدا پرستی جادو پرست بودن، مرید ساحرا بودن. میگه اینا تنتنه ای داشتن، هیبتی داشتن، جاه و جلال و شوکتی داشتن. موج سیل اومد خورد همه اینا رو. این عصا بود، این همون در واقع دست الهی بود. حالا میگه میخوای وسط مثالای دیگه بزنم؟ حالا من مثال موسی رو زدم، مثال عیسی رو زدم، هر چی نگاه کنی همش همینه. گر عصاهای خدا را بشمرم، اگر بخوام مصادیق دیگر بگم ذکر کنم، زرق این فرعونیان را بردارم، من اون وقت آبروی همه اینایی که تکبر میکنند و مثل فرعون هستن و فرعونی هستن، آبروی همهشون خواهد رفت و زرق یعنی نیرنگ و درویی و تزویر اینا را همه آشکار میشه و پردهی که به اصطلاح دارن پاره میشه، یعنی به اصطلاح روی دایره میافته همه فسادشون. لیک زین شیرین گیای زهرمند ترک کن تا چند روزی میچرن. این میچرن یعنی بچرن. در فارسی قدیم گاهی و یا بیشتر مواقع فعل التزامی، وجه التزامی رو به جای اینکه با بیارن با می آوردن. تا وقتی که ما میاریم میگیم وایسا اونجا تا من بیام. ما امروز نمیگیم وایسا اونجا تا من میام، میگیم وایسا تا من بیام. اینو بخور تا خوب بشی، نمیگیم اینو بخور تا خوب میشی. تا وقتی میاریم جمله شرطیه میشه، وجه التزامی میشه، جزای شرط با به سر فعل میاد. در قدیم این تفاوت خیلی وقتا رعایت نمیشده، میگفتن. اینجا همینه، میگه ترک کن یعنی ولشون کن، بذار یه چند روزی بچرن. لیک زین شیرینگی های زهرمن. شیرینگی های زهرمن یعنی چی؟ یعنی دنیا. دنیا یک علفیه که به ظاهر به زبون شیرین میاد ولی باطنش چیه؟ مسمومه، زهرمنده. میگه ولشون کن، بذار یه چند روزی بچرن توی این مرتعی که یک علف شیرینی داره که زهرمنده، زهرناکه. بذار بچرن دیگه. این فرعونیان رهاشون کن، آبروشون رو نبر، بذار دلشون به این شیرینیای زهرمند خوش باشه، یه چند روزی بچرند و از اون تغذیه بکنن. با این بیت که بیت 1074، درس امروز رو، بحث امروز رو به پایان میبریم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.